بسم الله الرحمن الرحيم. از تذکراتی که به ما مرحمت فرمودند در حوزه دینداری اهل بیت علیهم السلام از همون آغاز تا به امروز و بعد اینه که دین خدا رو با قیاس جلو نبرید، با قیاس برخورد نکنید. دین الله لا یقاس بالعقول. دین خدا با عقلها قابل قیاس، اندازه‌گیری، اندازه‌گذاری، مقایسه کردن نیست. و در روایات ما داریم یه عده‌ای که مثلا در مقابل امام صادق علیه السلام مکتب آفریدند، بعد از آن که آیات و روایات رو گرفتند بر مبنای قیاس پیش رفتند. یعنی چی؟ یعنی مقایسه کردند. ما چون شاید توی حوزه مطالعات دینی، توی بحث احکام شاید ما ورودمون کمتر باشه، خب دیگه مثال زیادی نمیتونیم الان نسبت بهش حضور ذهن پیدا کنیم. ولی از اون روایاتی که آمده، مثلا حضرت با ابو حنیفه مثلا گفتگو کردن، بعد مثلا پرسیدن این نجاستش بیشتر یا این، به قیاس گفته این، بعد حضرت قیاس اونو شکستن، نتیجه گیری اونو غلط دانستن. ما نمیدانیم نماز بالاتره یا روزه بالاتره یا حج بالاتره، نمیدونیم. و اگر هم به ما بگن کدوم بالاتره، بازم نمیدونیم چرا بالاتره. ما اگه دستمون باشه همه رو با اون ملاکای بشری متر میکنیم، اندازه گذاری میکنیم. اینکه خدای متعال بفرمایند ثواب یک زیارت، بلکه قدمها و گامهایی که بر اون زیارت برمیداری ثواب 70 حج مقبوله، ما میگیم، ولی راستشو بخواین باور نمی کنیم، چون قیاس میکنیم. ما اعداد رو در هم ضرب میکنیم، اجناس رو کنار هم میچینیم، کیل میکنیم، مقایسه میکنیم. این یکی از آفات جدی دینداری ماست. اول من قاس ابلیس، اولین کسی که در مقام بیان قیاس رو به زبان آورد، مقایسه کرد، قیاس کرد، ابلیس بود. خلقتنی من نار و خلقته من تین. خب حالا تو رو از نار آفریدم، اون رو از گل آفریدم، به تو هیچ ربطی نداره که کی بالاتره کی پایینتر. به تو مربوط نیست. من چرا میگم سجده به آدم بکن؟ آدم، آدم ابوالبشر، نه آدم یعنی ما. و جایگزین اون سجده بر خدا را از تو نمیپذیرم، چون گفت خدایا بر تو سجده میکنم، منو معاف کن از سجده بر آدم، و چنین و چنان سجده میکنم. خدا گفت نمیخوام. این موضوع، موضوع مهمی است، بسیار بسیار مهمه، هم در حوزه فقه، هم در واقع ساخته شدن تلقی ما از دین، و هم در دینداریمون، یعنی اینکه چه کاری رو بر چه کاری اولویت میدیم، چه کاری رو بر چه کاری ترجیح میدیم، قیاس میکنیم. شاید یه بار عرض شد خدمتتون، ببینید ما هیچ وقت خدمت به پدر مادر رو عبادت نمیدونیم. آخر یه کاری میدونیم رو عاطفه باید انجام بدیم، به ما گفتن انجام بدید. اون حسی که شما نماز میخونی، اون حسه به دست نمیده. ما هیچ وقت از خوردن حس عبادت نداریم. شما میگید برای چه حس عبادت داشته باشیم؟ میگم مگه خدا تو قرآن نگفت کلو؟ همون خدا گفت اقیم الصلاة کلو مما رزقناکم، درسته یا نه؟ تا بال شده میخوام غذا بخوریم، بگیم خدایا فرمودی از حلال طیب بخوریم، از اون که روزی ما مرحمت فرمودی. بسم الله الرحمن الرحیم، شو عبادت. ببخشید عنایت کنید، ما بی خودی توسعه نمیده. ما عبادت مگه انجام فرمان خدا نیست؟ وقت اینجاست که آدم میفهمه ازدواج کردن عبادته، نه بر رأی بعضی ها که فکر میکنن دین اصلا ستیز دارد با زندگی در دنیا و روحانیت را برگزیده است. وقت اینجور چیزها رو میگن، آدم از اون جنبه الهی بودنش میندازه، آدم از سیر و کمالاتش شکا میکنه میندازه. این غلطه. نه، داری قیاس میکنی. تو فکر میکنی چشم برزخیت باز میشه، تو فکر میکنی نمیدونم موجودات عجیب غریب ببینی، تو فکر میکنی این کار رو بکنی خیلی صاحب مقامی. نه، اینا نیست. خدا حجت رو به همه تمام کرده. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه اول دوم رو میبرن، اصحاب کهف رو میبینن، اونا رو زنده میکنن، با اونا حرف میزنن، چیزایی که اصلا ما با عقلمون هم نمیتونیم تحلیلش بکنیم. درسته؟ اینا قیاساتیه که ما میکنیم. آیا اون کسی که امام رو بیشتر دیده بهتره؟ خب این همه زمان امیرالمؤمنین اصلا امیرالمؤمنین میدیدن. اونا که پیغمبر رو بیشتر دیدن بهترن. خب این که همون رأی اهل سنتی که راجع به صحابه میگن. ما هم که به همین چاله افتادیم که. خب اینجا این موضوع، پهنای این موضوع، عرض این موضوع خیلی بزرگه. ما این قسمتشو توجه بکنیم، اونم این مطلبه. عنایت کنید، ما میخوایم دین خدا رو به روش قیاسی پیش نبریم. دین الله لا یقاس بالعقول. نمیخوایم دینداری قیاسی بکنیم. خب چیکار کنیم؟ توی موضوع امشبمون، یعنی یه جایی میخوام بیشتر توجه بکنیم، انشالله از قبل اون توجه انشالله نصیبی خدای متعال به ما مرحمت بکنه، هم از حیث معرفت هم از حیث توفیق عمل انشالله به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام. خدای متعال یه چیزایی در قرآن فرمودن که ما نمیخوایم زیر بار بریم. اولا خدای متعال فرمودن که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. درسته؟ ما میپذیریم که اینجا دست ما بالاست، ما تو خلقت خودمون نقش آفرین نیستیم، کاری نمیتونیم بکنیم. او خلق میکنه، جبال او خلق کرده، آسمان زمین او خلق کرده، کرات و سیارات و منظومه ها و و. درسته؟ بعد میفرماید که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. من سوالم اینه، اون کسی که خلقه و اون کسی که هدا، مگه هر دوش به خدا بر نمی گرده؟ چرا تو خلقه سر جات میشینی و تو هدا باور نمی کنی که خدا هدایتت میکنه؟ چرا فکر میکنی توی هدا 50% کارو به تو سپردن؟ ببینید، مگه صفات خدا این نیست؟ مگه هادی بودن، خالق بودن، بخشنده بودن، رحیم بودن، رحمان بودن، غفور بودن، عفو بودن، کریم بودن، رؤوف بودن، مگه همه صفات خدا نیست که خودشون قرار دادن؟ به صفات خدا که میرسیم یه جاهایی شروع میکنیم به فعالیت. یه مثال بزنم من. قرآن کلام خدای متعال، هموارم کلام خدای متعال بوده هست، از کلام بودن که نمیفته. من هر زمینه الان ما اینجا نشسته ایم، صاحب این خانه یه روزه‌ای میخواد برگزار کنه، دو نفر، سه نفر، پنج نفران اینجا حاضرن، ایشون نیت کرده یه روزه‌ای برگزار کنه. درسته؟ کسی که وارد این روزه میشه، او باید برای تدارک امور این خانه از حیث چینش مثلا جاهایی که افراد نشستن، پذیرایی و چایی و فلان، کسی که میخواد بیاد باید یه کاری بکنه، بگه خب آجا بفهمید من مبل با خودم آوردم، صندلی با خودم آوردم، لیوان با خودم آوردم، کجا آب پر کنم؟ یا آقا میگه که تو اولین بارت روزه میای. وقتی روزه میذارن، مهمانی میذارن، مهمان با خودش زنبیل نمیاره، با خودش نون پنیر اضافه نمیاره، با خودش قاشق چنگال نمیاره. وقتی تو رو به مهمانی دعوت میکنن، همه چی رو بر تو تدارک کردن. اینو خوب عنایت کنینا، همه چی رو برای تو تدارک کردند که بهرمند شی. درسته؟ مثال بزنم، شما وقتی که حج مشرف میشین، حج مشرف میشین، میگه مهمان خدا نیستین، تمام پذیرایی علیکم السلام و رحمت، تمام پذیرایی به عهده خدای متعال است. درسته؟ شما قرار نیست میگه خودتون رو پذیرایی کنید. که ماه مبارک رمضان، دویتم فیه الى ضیافت الله، این شهر الله که میاد بالبرکت و رحمت و مغفره، شما به خودتون برکت میدین؟ شما خودتون رو میبخشید؟ شما به خودتون رحمت میدید؟ نه. هنر من اینه که بتونم توی مهمانی حاضر باشم. همین این حضور احتمالاً یه قواعدی یا آدابی داره، من همون کارو میکنم. شما الان روزه آمدین، درسته؟ قاعده روزه چیه؟ در خانه میزنید، باز میکنن، میان تو، صاحب خانه به شما میگه کجا برای اون کسی که آمده در روزه مستمع باشد پیش بینی شده. شما هر جا که دلتون بخواد که نمیرین که. حالا در جای خودتون نشسته اید، روزه رو برنامه‌شو ریختن، شما فقط باید در جایگاه مستمع بنشینی. تمام. درسته؟ خب ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، مهمانی خدا، حج بیت الله الحرام، کلام خدا، کلام خدا. ما قرآن میخونیم، ما تلاش میکنیم ازش معنا دراریم. در که قرار بود کلام خدا رو تو فقط بخونی، قرار خدا با تو سخن بگه. این قسمت رو من نمیفهمم. علتی که نمیفهمم اینه که اولش اینه که زیر بار نمیرم، باورم نیست که اون کلام خداست. حالا مثال بزنم، اون دوتا مثالی که نیمه کار رها کردیم، میخواستیم برگردیم مثال رو کامل کنیم. عرض کردم بنده توی مجلس حالا دعوت شدم، توفیق داشته باشم بنده حرف بزنم، شما هم لطف کردین دارین گوش میکنین. درسته؟ شما نشسته اید ببینید من چی میگم، یا دارین با لب خودتون به من میفهمون چی بگو؟ شما منتظرین من یه جمله بگم شما ادامه بدید، یا منتظرین جمله بعد خودم بگم؟ ببینید اگرم من بی ربط بگم، شما سخن منو، خدایی نکرده بی ربط بگم، شما سخن منو میشنوید بعد میگین اشتباه گفت. درسته؟ یعنی جایگاه شما در مقابل یک متکلم گوش بودن است، شنیدن است. فستم اوله و انستو، بلا تشبیه راجع به قرآن کریم. من اینو یاد نگرفتم. ببینید اولین چیزی که در مورد قرآن من باید یاد بگیرم اینی که با قرآن چه کنم، چگونه با خدا برخورد کنم که قرآن برای من کلام الله باشه. نمیتونم بفهمم و بپذیرم که این کلامی که کلام خداست، خدای ببخش من با این جمله میگم، خودش عهده‌دار کلام خودش است و خودش عهده‌دار این است که از طریق کلامش آنچه را که به من میخواهد بگوید. اینو نمیرم زیر بار. وقتی نمیرم، از قرآن بهره کلام اللهی نمیتونم ببرم. نمیگم مطلقا نمیبرم، خودم توی موضع نیستم. مثل که شما اینجا نشسته اید، جملاتی که من عرض میکنم و سری تایپ میکنید، تجزیه ترکیب میکنید، تحلیل میکنید، مقایسه میکنید با جمله‌ای که مثلا هفته پیش گفته شد، بعد اونو به اون میچسبونید، یه خاطره 20 سال پیش یادتونه. مثال دارم میگم، شما دارین فعالیت میکنید، شما پای صحبت ننشسته اید. قرآن همینه. ببینید انستویی که بعد فستم اوله میفرماید، انسات یعنی اون آرامش درون، سکوت درون، یعنی هیچی نگوی دقیقه، بذار خود حرفشو بزنه. خب برگردونم به اول عرایزم که قیاس بود. من قرآن میخونم، فکر میکنم یه درصدی هم من نقش آفرینم تو این که به خدا کمک کنم که بگم معنی کلامش چیه. هر درصدی که تو کمک کنی از کلام بودن کلام الله فاصله گرفتی. بذار خودش بگه چی میخواد بگه. من نمیگم قرآن رو نباید پژوهش کرد، نباید تحقیق کرد، نباید تفسیر خوند، نباید ترجمه خوند. اون یه مقام دیگه است، اون یه جایگاه دیگه است. اما یه روزم شما ممکنه قرآن رو باز کنید بگید خدای با من حرف بزن. خب بزن حرف بزنه دیگه. خواستم زیارت مشرف شم خدمت امام رضا علیه السلام که انشاءالله خدا توفیقش رو مرحمت بکنه. از یکی از علما پرسیدم مثلا نصیحتی توصیه‌ای، گفتش که ببین معمولا میرن حرم افراد بار میزنن پر میکنن، میان 2 ساعت میخوام بریم حرم، این نماز، این دعا، این زیارت، برای 2 ساعت، 2 ساعت و 10 دقیقه فشرده برنامه میذارن که استفاده کنن از وقتشون. گفت این کار نکن، زیارت تو بکن، کاراتو بکن، 10 دقیقه بشین بذار امام رضا با تو حرف بزنه. 10 دقیقه بشین آرام بگیر. دیدین آدم گاهی توی حرم نشسته یه دفعه به دلش میفته که من این چه زندگی میکنم، این چه رفتاری با فلانی دارم، چقدر حرص میزنم، بابا عمرم به کجا رسید. مثلا یه دفعه کسی میاد خیلی رد میشه، خیلی ساده سلام میده به حضرت و صمیمی، آدم میگه بابا چه بعضی ها راحتن با امام، یکی داره گریه میکنه، یکی جاشو میده به یه پیر مردی، ای انگار دارن با آدم یاد میدن، یاد میدن، یاد میدن. درست شد؟ پس ببینید من فکر میکنم یکی از مشکلات ما در بهرمندیمون از قرآن کریم، قرآن بهرمندی مختلفی ما ازش داریم، یکی از مشکلاتمون در بهرمندی از قرآن کریم در مقام هدایت، در مقامی که خدا با کلامشون، کلام الله با من سخن بگن، اینه که من این قیاس اونجا داخل میکنم که برخواد یه معنی، آخه یه چیزی اینجوری که نمیشه علیک. ببینید مثلا فرض کنید به شما میگن آقا اگه قرائت کنی قرآن همینجوری چی نفهمی فایده نداره. چشم میخوام بفهمم. فهمو کی باید بده؟ کی باید بگه چی باید بفهمی؟ به من بگو چی کار کنم که در موقف فهم بنشینم. به من بگو چی کار کنم که در موقف تدبر بنشینم. ببینید متاسفانه وقتی میخوام تدبرم بکنیم ما یه کاری میکنیم، اجازه نمیدیم خدا کاری بکنه، در حالی که فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این قلبی که قفل خورده بهش، مشکل این طرفه. این تو خیلی جاها هست، خیلی جاهای دین. خب ما با مثال هایی که گفتیم یه مرور کردیم از بعضی چیزهایی که خدای متعال تو دین قرار دادن. ما توفیق داشتیم توی ایام سفر راجع به نماز یه گفتگوی داشتیم چند جلسه، یکی از مطالبی که اونجا اشاره شد این بود، من وقتی که میخوام وارد نماز شم، ببین از من اینو خواستن، طهارت، یعنی جسمم پاک باشه، وضو داشته باشم، رو به قبله بایستم، جای غصبی نباشه، لباس غصبی نباشه، حالا اون چیزایی که گفتن درست شد. خب همون کار رو کردم. الله اکبر. ببینید خدای متعال میگن که من از تو اینو خواستم، تو الله اکبر رو بگو، بقیهش با من. خدای ببخش من اینطوری میگم، من تو بقیهش هم دخالت میکنم، دخالت میکنم. اون جمله‌ای که شهید مطهری میگه خدمت اون عارف رسیدیم، گفت نماز میخونی چیکار میکنی؟ گفت حواسم هست در هم دو سوره به معانیش. گفت پس کی نماز میخونی؟ آدم به فکر میندازه. کی در مقابل خدا میخوای تسلیم باشی، میخوای خودتو بسپری، میخوای بگی بزنین اینجا اون حرف آخر رو بزنیم، اصلا عبد یعنی چی؟ عبد یعنی کسی که خودشو سپرده دیگه. کلمیت بین یده الغسال، هر کاری او بکنه، هر چی او اراده کنه. ما حال نماز رو خودمون در خودمون میخوام ایجاد کنیم. خدا حفظ کنه آقای قرائتی میگفتش که گاهی موقع نمازی که میخونی فکر میکنی با حاله و نمازی که فکر میکنی بی حال بود گاهی برعکس به لحاظ تأثیر تو داری مقایسه میکنی، تو با حال خودت قیاس میکنی. گاهی خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده اون نماز با حالی که منقرب شدی در تو تکبر ایجاد میکنه. گاهی اون نمازی که خوندی گفتی این چه نمازی بود، تو رو میشکنه، میگه این چه زندگیه داری. بنده نمیخوام بگم نماز با حال بد، نمازی بی حال خوب، دارم میگم مثلا متر دست من و تو نیست، اون وسیله اندازگیری دست من و تو نیست، چی کار داریم میکنیم میخونیم. لا اله الا الله. نمازم که میخونیم باز دخالت میکنیم. ماه مبارک رمضان خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. از ما خواستن کمترین دخالت رو داشته باش، تو کارتو بکن، میخوابی عبادت، نفس میکشی تسبیح، تو کار خودتو، عملت مقبوله، دعات مستجاب، بقیهش با ما، پذیرایی با ما. خب پس ببینید در یک مهمانی تمام برنامه و خدمات رسانی مربوط به میزبان است. مهمان باید یه حضور شایسته داشته باشد، حضور به موقع شایسته خوب داشته باشه، درسته؟ حالا اینو میخوام منتقل کنیم توی بحث اهل بیت علیهم السلام. ما در زمان غیبت احساس میکنیم که از هدایت امام زمان علیه السلام محرومیم. ما در زمان غیبت فکر میکنیم هدایت امام زمان علیه السلام درصدی کاهش پیدا کرد. اولا هدایت امام زمان علیه السلام به معنی هدایت الهی است، چون یهد الله لنوره من یشا، چون خدا هادیه دیگه، اهل بیت هم هادیان از جانب خدای متعال. این قیاس همه جا هست. ما فکر میکنیم اگر امام زمان علیه السلام رو ببینیم حضرت برای ما فرمایشی بکنن، مثلا بگیم که مثلا یا صاحب الزمان سه تا توصیه به من بکنید، مثلا به من بگن نافله بخون، عاشورا بخون، جامعه بخون، میگم آخ آخ درست شد، امامو دیدم، سه تا نکته به من گفتن، میرم اون سه تا رو انجام میدم، کارم درست شد. وقت اونی که امام زمان علیه السلام رو ندیده و نافله و جامعه و عاشورا نشنیده، اون بی بهره از هدایت. همه این مقدم باید این قسمت بود که این تلقی ماست، دقت فرمودید. لذا من گمان میکنم اگه امام زمان علیه السلام ندیده باشم، خب هیچ، بی خیال، از هدایت که نشده. بعدم اگه بزرگی، احوالات عارفی، نمیدونم برخورد با کسی که او امام زمان علیه السلام دیده باشه و از امام زمان چیزی رو نقل کنه که رفتم خدمت حضرت، حضرت گفتن اینو بگو، اگه من از این قبیل چیزام نداشته باشم که دیگه سرم کلا رفته، در به در میگردم دنبال خاطره مطلب کسی که من بگه خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، حضرت گفتن این کارو بکن. آخیش یه چیزی پیدا کردم. شما دارید انگار که دلو میندازین ته چاه، ای آب میکشین دیگه، نه بار خودتون عمل در میارین. باورت میشه به امام زمان علیه السلام بگید آقا من به این کارا کاری ندارم، شما هادی منید، شما هدایتگر خدا هستین، درسته؟ منو هدایت کنید. چطوری؟ من نمیدونم، هر جور خودتون میخواد. من نمیخوام برای شما تعیین تکلیف کنم. من قیاس نمی کنم که اگه شما رو ندیدم یعنی هدایت نشدم و اگه دیدم یعنی هدایت شده ام. اینا قیاسات ماست که موجب میشه ما از هدایت امام زمان بی بهره باشیم. دقت کنید، چون داریم قیاس میکنیم، ما یه شکلی از هدایت تو ذهنمون، باید اون محقق شه، اون محقق نشه فایده نداره. من بعد امام زمان اصلا ببینم، بگم یا صاحب الزمان من بدهی دارم، بگن چقدر، بگم 100 میلیون، بعد یه دفعه 100 میلیون به من بدن، یا بگن برو مثلا اولین کسی که در ورودی مثلا حرم دیدی تو رو به اسم صدا کرد برو پیشش، من برم اینجوری بشه، بعد بیام تشرف برای شما نقل کنم، درسته؟ هیچ وقت مدل عادی که مثلا 10 تومن اون بده 10 تومن اون یکی تخفیف بده، اون بگه 50 تومن شد فلان نمیخوام، یعنی با یک نوسانی توی این بدهی های کلی که من دارم حضرت منو اداره کنن تا برسه به جایی که صفره، من اینو نمیپذیرم، دنبال اون معجزات عجیب غریبم. این همون قیاساتیه که میگم. ببین علت این که ما میگیم چرا دعاهامون مستجاب نمیشه، علت اصلیش اینه، ما استجابت و روا شدن قلمبه حاجت میدونیم، یه دفعه از سقف بتره که بیفته، اینو روا شدن میدونیم. قسم مکروهه، به قسم میشه قسم خورد. من هر کسی که از دوستان و اقوام خودمون دیدم یا وقتی خواستن ازدواج بکنن، شما اگه میگفتی چی کار است، چی داره، باباش چی داره، و میگفتی این ازدواجش محاله، زندگیش محاله، رونق میگیره، بچه دارم بشه که بدبخت محضه. الان بیا زندگیش رو ببین، نه دزدی کرده، نه مال مردم خورده، نه شغل اضافه گرفته، من چی میدونم چی کار میکنه؟ اون میدونه. این جمله رو آدم میگه، بعد گاهی موقع بعضیا نمیدونم سوء برداشت میکنن. خب واقعا فکر کنیم، این همه ما داریم با دلار تن خودمون رو میلرزونیم. بنده نمیخوام دفاع کنم از خطا کمکاری کسی، ولی اگه مثلا دلار شده چند هزار برابر، خدا از رزاقیتش کم شد، جوانای امروز باید برن میشه پدر بزرگاشون، پیر پدراشون، بگن قبل انقلاب شما چجوری زندگی میکردین؟ انقدر گوشت تو خونتون بود؟ انقدر گوشت و مرغ میخوردین؟ انقدر انواع کره و ماست و دسر و میوه داشتین؟ خدا وکیلی بریم بپرسین. ما یه خدایی رو رزاق میدونیم با قیاسات خودمون، که نمیشه که دو دوتا چارتا. بابا اون دو دوتا چارتا مال توه، کار خدا به غیر حسابه. اون دو دوتا چارتا مال بشره، کار خدا به غیر حسابه. چطور میشه؟ من چه میدونم چطور میشه؟ من چه میدونم چطور میشه؟ به من ربطی نداره. مثل که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، میگه چطور من یه دم دو رکعت نماز بخونم منو از فحشا و منکر نهی میکنه؟ میگم آره دیگه. میگه چطوری؟ میگم آقا مگه من نمازو من اختراع کردم؟ میگه من گفتم تشریع کردم. من چه میدونم چطوری؟ میشه دیگه. وقتی قیاس میکنی بی بهره میشی. وقتی میای تو مجلس میشینی، تو مجلس مهمانی روزه مثلا، میبینی یه نفر رو روی اون صندلی نشاندن که خیلی مثلا مجلله، تو روی صندلی ساده نشاندن، با همین قیاس میکنی، میگه احتمالاً من پیش صابخونه ارزشم پایین تره یا من بهرم پایین تره. خیالات توه. یکی از دوستان ما بود، خیلی جالب بود، ما گاهی جلسه داشتیم، حالا به رسم دنیا دانش آموز دیگه، مثلا ما جلسه داشتیم، ایشون واسه من تعریف میکرد، گفت ماه مبارک رمضان که جلسه داشتیم بعد افطار بود، یا مثلا جلسه داشتیم بعد جلسه پذیرایی مثلا میکردن، شیرینی چایی یه چیزی، گفت من میشه زرنگی میکردم میبودم کنار تو بشینم، که مثلا وقتی تعارف میکنن به تو، اولین نفر تو بچه ها من باشم، هر وقت مینشستم از اون بر میچرخید، این بر میشستم از این بر میچرخید، میشدم آخرین نفر. درسته؟ خب واقعا خاطره خندداری بود، ولی تکون دهنده بود دیگه. تو تعیین میکنی کجا بشینی؟ تو تعیین میکنی که کجا بشینی بیشتر بهره میبری؟ نه. ببین اصلا بنده یعنی این، بره پیش مولای خودش بگه بابا من هیچی نمیدونم، من اون کسی هم که لا یمل کل نفسه ای نفعن ولا ضر، اصلا نمیفهمم چی به نفعمه چی به ضررمه، نمیدونم چی برای دنیام خوبه چی برای آخرتم خوبه. مولا توی، من بندم. فقط حالا این حرف، این قسمتش فهمش ساده است انشالله، عملش به خاطر قیاس سخت میشه. خدا فقط توفیق بده من بنده خوبی باشم. من چرا تو این خانواده افتادم؟ چرا همسر من این؟ چرا بچه من این؟ چرا خونه من این؟ چرا کار من این؟ چی میگی؟ تلاش بکن برای بهتر شدن زندگی. ولی بنده بودن کجاست؟ ببینم، خدا نمیتونه تو رو در یه محله بد، توی اون شهری که زندگی میکنی، در یه محله بد خدا برای تو شرایطی رو مقرر کنه که بالاترین بهره معنوی اونجا ببری. نمیشه؟ چرا میشه؟ میشه در یه محله بسیار خوب توی شهر، حالا من محله رو اسم نمیبرم چون گاهی قیاس میشه، ولی همه میدانن دیگه، مثلا تو تهران فلان منطقه میگن خیلی مثلا همه دینی ان، هیئت زیاده، اونم اصالت داره، خب شما اونجا زندگی کن. نمیشه بچت خدای نکرده بدترین جوان شهر بشه؟ چرا میشه؟ بترس از خدا و از اون برام به خدا امیدوار باش. عرض من اینه، ما در مورد اهل بیت علیهم السلام، ما در مورد امام زمان علیه السلام، ارتباطمون رو، بهره‌مندیمون رو، هدایت شدنمون رو به قیاسی که در درون ما هست منوط میکنیم به دیدن، به شنیدن. درسته؟ در حالی که و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی بلدید مناجاته. ببینید شما اگه صدای امام زمان علیه السلام رو بشنوید، البته دیدن امام زمان علیه السلام توفیق شک توش نیست، مطمئن میخوام بگیم اگه ندیدی امام زمان رو متهم نکن و خودت هم تعطیل رسمی اعلام نکن، بگو که ما که هیچی دیگه، نه دروغ همین دروغ رو هم سرهم میکنیم میریم جلو. من عرض میکنم که امام زمان علیه السلام اگه فرمایش کنن من با این گوش بیرونی میشنوم، میره تو تا بشه فهم دیگه. نه حضرت میگن حجبت عن سمعی کلامهم، اینجا حجاب خورده، اما فتحت باب فهمی به لدید مناجاتهم، اون فهمی ببرن تو عمق وجود تو می نشانن و لذت میبری. درست شد؟ حواس من پرت ولی هدایت خدای متعال فراهمه. ببینید خدای متعال، خدای ببخش، این همه تو قرآنشون راجع به هدایت کردن مردم خدا دارن میگن، این همه میگن فقط خدای متعال که هادیه، این همه میگن خدای متعال بخواهد هدایت میکند، این همه تو ادعیه ما داریم، این همه اهل بیت روایت فرمودن. من سوالم اینه که چرا ما خدا را در هدایت کمکار تلقی میکنیم، ناقص تلقی میکنیم؟ میگیم که به این خدا باید یه مددی برسونیم، یه کمکی بکنیم، به امام زمان یه کمکی باید بکنیم، در حالی که امام زمان علیه السلام تمام زندگی ما رو اگر بخواهیم به ما میگوید چه کن، چه بخور، کجا زندگی بکن، همه رو میگه. نه با گوشه اینجا که بشنوی بعد بیا جز کراماتت نقل کنی برای دیگران، نه خیلی، نه خودت میفهمی. گاهی هم که نمیفهمی مثل بنده، الان بچه ها رو نگاه کنی، بچه ها که متولی اونها تو دنیا به لحاظ ظاهری پدر مادرن، ببین چیکار میکنن، مثلا جای خوابش رو تعیین میکنه، غذاشو بهش میده، لباس براش میخره، مدرسه میفرسته، وسیله رفت و آمدشو فراهم میکنه. درست میگم یا نه؟ اونم داره زندگیشو میکنه. خدا با من همین کارو میکنه. اینکه تو سوره کهف میفرماید و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. تو تعجب به خدا باشه، ولکن بقیه رو خدا میبرتت توی قار، توی حسنی که قشنگ مراقبتت میکنه، همه کاراتو سامان میده. بر چی خدا این داستانو میگه؟ بعد ذیل این داست قصه‌ای که قرآن میگه، میگن کهف از این امام زمان علیه السلام، کهف امامه. دقت فرمودید؟ خب من اینجا بحثو تمام بکنم، نتیجه رو بگیرم انشاءالله. عرض من اینه، در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، در ارتباط با امام زمان علیه السلام، در بهره‌مندی از امام زمان علیه السلام، لطفاً قیاس را به کناری بنهید. او اگر هادی مهدی است کار خودش را می‌داند. اگر این وسط تو چیزی نداری مشکل از خودته، اون تا به حال چیزی بر تو کم نذاشته. ببینید این از جنس گلایه است که ما از خدا میکنیم، در که ما روایت داریم روز قیامت هیچ مخلوقی این جمله رو نمیتونه به خدا بگه، خدای اگه اینو داشتم این کارو میکردم، اگه این شرایطو داشتم مثلا نماز شب میخوندم، اگه اینجوری بود این کارو میکردم. خدا همه شرایطو فراهم میکنه، حجت به همه تموم میشه. یکی از دوستان ما این خیلی تلاش کرد که صاحب خانه شود، خب صاحب خانه هم شد، از همین طریقی که مثلا تعاونی مسکن و این قضیه مال مثلا 15 سال پیشه. ما توی خدمت سربازی در واقع خدمت ایشون بودیم، میشناختمش. بعد مستأجر بود دیگه، صاحب خونه شد. 5-6 ماه بعد که صاحب خونه شد گفتم خوب شد الحمدلله، گفت آره و با هم صحبت کردیم اینا، گفت ولی یه چیزی بهت بگم. من اون موقع که مستأجر بودم همش به خدا میگفتم، گفت من نماز نافله میخوندم مثلا، توفیق داشتم مستحب، سجاده داشتم. بعد خونم مستأجری بود دیگه، به خدا گفتم خدایا من یه عهدی با تو میبندم، تو من خونه بده، من قول میدم سجادم هیچ وقت بسته نباشه، یعنی نمازمو سر وقت بخونم، نافله هم بخونم. گفت از اون موقع که خونه دار شدم تو این 6-7 ماه یک نماز مستحبی نتونستم بخونم. برای خدا تعیین تکلیف نکن، بگو خدایا خونه بده، توفیق نماز شبشم بده، نگو اگه بدی میخونم، اینی که نمیخونم مانه که مستأجرم. با خدا اینجوری حرف نزن. طرف مستأجر همه عباداتش نه این ساعت، طرف 8 خونه داره نمازشو به زور میخونه. نماز خونه داریم میگم، اگه نماز نخوند که ول کنیم. این اون قیاساتیه که زندگی ما رو خراب میکنه. خب میخوام از امام زمان علیه السلام در زمان غیبت بهره ببریم. خب چه مشکلیه؟ چه مشکلیه؟ زمان ائمه علیهم السلام کسی این باور رو نمیتونست تجربه کنه یا راحت بپذیره. به حضرت عرضه داشت که وقتی حضرت وصف زمان غیبت رو گفتن، به حضرت گفت اون بیچارا، من میگم بیچارا، اون بیچارا زمان غیبت چیکار میکنن امامشون غایب و اینا. حضرت گفتن که شماها اگه با ما کار دارید آدرس ما رو دارید دیگه، باید بلند شید در خونه ما. درسته؟ اونها چون نمیدونن امامشون کجاست، کافی فقط صداش بزنن، بیام یا ابا صالح المهدی ادرک، تموش. خیلی بده ها آدم امامش رو صدا بزن امامش بیاد، آدم باید بره پیش حضرت. بعد خب دیگه حالا اینجور اراده فرمودن، جالبه این کارم نمی کنی. یعنی تو مشکلات ساده روزمره، توی زندگی خودمون، تو فراز و نشیب، تو تربیت فرزند، تو حل مشکلات، چقدر از ماها تو اختلافات خانوادگی زناشویی چقدرمون رفتیم گفتم یا صاحب الزمان یه نوری، یه فرجی، یه گشایشی واقعی گفته باشیم، ما شما بزرگتر ما خانواده هست. و بعد اون مهمه، اون مهمه. ببینید چون خدا در اعطا و لطف بخیل نیستن، اهل بیت کریمن، در اعطا که بخیل نیستن. که طرف آمد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، گفت آقا من مثلا اینقدر پول نیاز دارم، حالا مثلا من دارم میگم مثلا 200 درهم نیاز دارم. حضرت گفتن که ببین 200 درهم خونتون قایم کردی تو اون بسته گشتی زیر زمین، خوب داری؟ درسته؟ گفت مثلا این خرجا رو دارم، ولی بیا این 200 درهم رو بگیر. دادن بهش، ولی از اون بهره نمی. میگه 200 درهم گرفتم، خرجی که میخواستم کردم، رفتم سراغ اون پول دم نیستم، بچه اومده دزدیده رفت، فهمیده جاش کجاست. ببین ولو به امامم دروغ میگی ها، و امامم به روت میاره دروغ گفتی، ولی بازم دست رد به سینت نمیزنه. چقدر تو بیوفایی که امام علیه السلام رو معطل کردی به قیاسی که نزد تو شکل گرفته. رضا جریان هدایت الهیه در زمان غیبت امام زمان علیه السلام بیداد میکنه. اینو فرمایش امام عسکری علیه السلام عرض میکنم، فرمایش امام صادق علیه السلام ها. بی خود خودمون رو سرگرم نکنیم با این قیاساتی که بر خودمون ساختیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد قال محمد وعجل فرجهم. من یک روایتی رو بخونم، یعنی یک خبری رو بخونم دیگه عرضم رو تمام بکنم. یکی از نوادگان امام موسی بن جعفر حضرت کاظم علیه السلام به نام محمد بن اسماعیل گوید گروهی از بنی عباس و چند نفر دیگر از منحرفین به نزد رئیس شرطه سامرا آمدن. چون میدانید امام حسن عسکری علیه السلام توی منطقه‌ای که زندگی میکردن، اون منطقه منطقه نظامی بود، یعنی در واقع یک زندان بود برای حضرت. تحت الحفظ بودن، میدیدن و مخصوصاً از زمان امام رضا علیه السلام به بعد مخصوصاً اتفاق میفته که تمام رفت و آمد و آمد و شده کنترل بشه که معلوم شه کیا میان کیا میرن، مثلا کیا بیشتر میان و و توی این اتفاقاتی که بعد از حمله آمریکا به عراق اتفاق افتاد و تو عراق یه مقدار شیعه به اصطلاح قوت گرفتن، بعد گفتن اون موقعی که شیعیان قوت گرفتن آمدن تو کار مطرح شدن، گفت تمام اینها رو پرونده هاشون رو در واقع براشون پرونده هاشون رو درست کردن با جزئیات و مشخصات. بعد که کشتار رو شروع کردن، حالا به اسم هرچی داعش و هرچی بود که حالا چندین بار این اتفاق افتاد اونجا دیگه، گفتش که کسایی که اونجا بودن میگفتن، گفتن دانشمندان هسته عراق رو دو تیکه شدن، یا همه رو بردن یا اونه که بودن کشتن. گفت شبی نمیگذشت که در جوب خیابون ما سر بریده پیدا میکردیم. سلام علیکم حاج آقا رحمت الله، مخلصم. حاج آقا به من گفتن شما 7-8 دقیقه دیگه میای. خب حالا من خجالت بکشم چیکار کنم؟ تموم بکنم؟ نوکرم حاج آقا من چند دقیقه اجازه بدین. خدا حفظتون. یعنی گاهی امام علیه السلام به ما میگن آقا خودتون رو لو ندین. اگه شرایط یه ریز خوب شد فوری باور نکنید، چون این شرایط در زمان معاویه هم بود، یزید هم بود، بن العباس هم بود، اینا گاهی شل میدادن که هر کی میخواد دیده بشه بیاد رو آب، بعد دوره توی حرکت همه رو تصفیه میکردن. حالا به هر حال میگه گروهی از بنی عباس و چند نفر دیگر از منحرفین به نزد رئیس شرطه سامره آمده، گفتن ابو محمد عسکری، لقب امام عسکری علیه السلام را که زندان کرده ای، بابا اینی که گوشی زندان، برو سخت گیر و نگذار که در استراحت باشد. همین گوشی زندان ولش کردی؟ عذابش بدین، نذارین آروم باشه. رئیس شرطه میگه که میخوایی چه کنم؟ چکار کنم؟ بگین چکار کنم همون کارو بکنم. دو نفر که در نظر من شرورترین افراد بودن مأمور کردن، فرستادمشون تو زندان دیگه، دمار از روزگار حضرت مثلا ببخشید یا سابزان درارن. چنان اهل عبادت و نماز شده اند که خارج از حد است. ما اینا رو فرستادیم اونو اذیت کنیم، اینا با ما بودن. آنگاه گفت، آن دو را آوردن، گفت وای بر شما، این چه وضعیه شما درست کردین؟ چه اتفاقی براتون افتاده؟ گفتن چه بگوییم در خصوص مردی که در روز روزه است و همه شب را مشغول به عبادت حق، با کسی سخن نمیگوید، به غیر عبادت مشغول نمی شود. چون به او نگاه می کنیم بند بند شانه هایمان به لرزه می افتد و چنان مجذوب می شویم که قدرت از دست ما می رود. میگه اینو که شنیدن بنی العباس با ذلت برگشتن، گفتن مسکه نمیشه کاری کرد. ببینید این روایت عجیبیه، به ما نشون میده که چرا اینا راه حل آخر رو کشتن میدونن. چون امام هر جا هست، چطور حضرت عیسی میگه و جعلنی مبارکن اینما کند، وقت امام عسکری علیه السلام کجا؟ حضرت عیسی کجا؟ امام ویژگیش اینه، کافیه تو امامو ببینی، اصلا به قصد اذیت آمدی، فقط کافی امامو ببینی اصلا جذب میشی. این خدا اینو امام قرار داده، کسی امام قرار نده بیاد به التماس به تو بگه بیا این حرفو گوش کن، این توصیه رو ببین، این جدول رو ببین، این نمیدونم رمل و استراب، این حرفا نیست. خب حالا زمان غیبت ما چه کنیم؟ حضرت راه به ما فرمودن، راه فرمودن، گفتن که اون مقدماتی گفتن برای این نتیجه بود. من شما الان نمیتونید امامو ببینید، شما کسی که دوست دارید کی میبینید؟ موقع محبتش درونتون گل میکنه، کی؟ موقع از او میگویید یا وصف جمال او رو میکنید یا مناقب او رو میگید یا میگید امامم اینو گفته. درسته؟ به محضی که توجه میکنید، توجه یعنی رو میکنید چون وجه خداست، به محضی که شما توجه میکنید او توجه میکنه، به محضی که شما سلام میدید او جواب سلام میده که او مقدم است. البته جواب سلام واجبه، سلام میده بهت. ای بابا از صبح تا شب بهت گذشت، امروز چند تا سلام امام زمان تونستی بگیری طرف خودت؟ هیچی. خودمو میگم خیلی بیارزه‌ای، میتونستی به مناسبت وایسی قبل نماز بعد نماز بین نماز بگی آقا سلام، السلام علیکی یا مولای، به تو سلام میده، سلام میدی، میده تو امنیت. میشه وقت نماز بنشینی. این جمله رو بگم عرضم رو تمام کنم. یه جوانی اصلا به چیزای مثلا این که مثلا درسی خونده باشه نمیخورد، یه روزی صحبت کردیم، اینا گفتش که آقا من قبل از آن یه نیم ساعت یه ساعت زودتر بیدارم همیشه. گفتم ای باری کلا چیکار میکنی مثلا نماز شب اینا؟ گفت نه من اصلا این کارا بلد نیستم، فقط بیدارم. گفتم بار چی بیدار، بر چی بیدار میشی؟ گفت یه شب شما تو سخنرانی گفتی امامت اون موقع مشغول عبادته، من فقط بلند میشم نگاش کنم. همین عشق، همینی که امام زمان بیداره داره خدا رو عبادت میکنه، منم نشستم عبادت او رو نظاره میکنم. ببینید اینقدر امام زمان علیه السلام نزدیک، اینقدر امام به اصطلاح ما ببخشید یا صاحب زمان در دسترس. قرآن میگه ها آمنو به اون نوری که انزلنا، فرمود امیرالمؤمنین انزلنا، پایینش آوردیم. و امام تو زندگی در میان مردم از همه پایین تر زندگی میکنه. پیغمبر ما وقتی مینشست مثل بنده مینشست. ببینید روایت توصیف و مدح رسول خدا از زبان امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین چجوری زندگی میکرد؟ با سطح پایین جامعه، با فقرا. این امام. وقت تو میگی امام در دسترس نیست، تو میگی امام دامن برمیچیند که دستتو به اون نرسد. دو نفر مأمور شرور، شرورترین مأمورای بنی العباس میرن تو زندان امامو اذیت کنن، این میشه سرنوشتشون. یا صاحب از زمان، امشب شب شهادت پدر شماست. ما اذعان میکنیم که نمیگم شیعه که نمیگم، محب که چی بگم، من خودم عرض میکنم محبان بیوفا هستیم. ما اذعان میکنیم که بارها شما به ما رو کرده اید و در خانه ما را زده اید و بارها قلب ما را خواسته اید مورد عنایت قرار بدید، ما این در قلب رو باز نکردیم، شما اعتنا نکردیم. یا صاحب الزمان ما رو ببخشید، از ما بگذرید، وفا رو به ما بیاموزید. گاهی آدم دلش میخواد بگه خدایا یک نوک سوزن از وفای قمر بنی هاشم به ما مرحمت کن. میگه چه حاجت بزرگی، خجالت بکش، او کجا و تو کجا. یا صاحب الزمان عرض تعزیت ما رو بپذیرید، بر ما به بزرگی خودتون ببخشایید و راه ارتباط با خودتون رو برای ما هموار که هست برای ما معنادار بفرمایید. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.